موضوع تجدد به دو مناسبت دست کم به مسئله فکری و سیاسی جامعه ایران بدل شد. اول بار و از خلال نهضت مشروطه خواهی در برابر آخرین جلوه استبداد شرقی که در پادشاهی قاجار تجسم یافته بود، و دوم بار از خلال انقلاب اسلامی در برابر آخرین پادشاه پهلوی که درست یا نادرست نماد نوگرایی ایرانی در سده 20 معرفی شده است. اگر در نخستین تلاش عاملان نهضت مشروطه مطالبه اساسی خود را در واژه قانون، حاکمیت قانون خلاصه می‌کردند، یا با تشکیل عدلیه و مجلس شورا خواسته یا ناخواسته اولویت عرف بر شرع را تصدیق می‌نمودند، تجربه دوم، تجربه انقلاب اسلامی، از آغاز به عنوان انقلابی علیه تجدد نمودار شد. نه به این خاطر که این انقلاب نظامی را نشانه گرفت که درست یا نادرست تجسم و نماد تجدد به شمار رفته است، بلکه از آن رو که انقلاب اسلامی در اهداف و نتایجش جز برتری شریعت بر حقانیت و قانون نجست و مالاً پدیدآورنده نظام سیاسی اجتماعی گشت که در آن به تعبیر فیلسوف فرانسوی مارسل گوشه دین نقش ساختاری یا سامان بخش پیدا کرد که با ارجاع به آن همه امور انسانی باید تعریف میشد و نظم یافت. باز به تعبیر مارسل گوشه، اگر نهضت مشروطه را نخستین تلاش ایرانیان در دوره معاصر برای خروج از دین یا در واقع خروج از جامعه بدانیم که در آن مذهب نقش مؤسس و سامان دهنده را دارد، در مقابل انقلاب اسلامی گویاترین تلاش روحانیت شیعه بوده است برای تبدیل دوباره دین به بنیاد عمومی یا بنیاد و مؤسس جامعه. به همین خاطر است که انقلاب اسلامی را گاه واکنشی در مقابل نهضت مشروطه و نتایجش تعریف کردند و گاه نتیجه اجتناب ناپذیر ابهامات، اگر نه تناقضات خود نهضت مشروطه که بیش از همه شاید در اصل 2 متمم قانون اساسیان تبلور یافت، به طوری که نخستین هسته نظری ولایت فقیه را بعضن در آن جستند. اما اگر در پس نهضت مشروطه، آن هم پس از 7 دهه انقلاب و حکومت اسلامی پدیدار گشت، هنوز روشن نیست که تناقضات و بحران‌های حکومت مذهبی امروز ایران چه حاصلی در پی خواهد داشت. تلاش برای ترسیم خطوط عمومی این دورنما کنکاشی است در واقع در خصوص وضعیت و آینده عرفی‌گرایی و سرانجام حکومت مذهبی و به ویژه مقام هستی مؤسس آن روحانیت شیعه و گرایش‌های حول و حوش آن. این گمانه زنی موضوع زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته است در گفتگو با خانم شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده مقیم فرانسه، و آقای محمد رضا نیکور، نویسنده و فلسفه‌دان مقیم آلمان. خانم شفیق و آقای نیکور، با تشکر از شرکت شما در این گفتگو اجازه بدهید میزگرد را با این پرسش آغاز کنیم: چه دورنمایی برای عرفی‌گرایی در ایران در پرتو وضعیت کنونی حکومت اسلامی میتوان تشخیص داد؟ مایلید شروع بکنید خانم شفیق؟
توی انقلاب مشروطه در رابطه با مسئله مشخص مذهب و تجدد، اون چه که اتفاق افتاد یک توازن قوایی بود که بین نیروهای مشروع خواه، یعنی در واقع مذهبی که میخواستن بدیل مذهبی رو در جامعه داشته باشن و به همین دلیل از استبداد شاهی دفاع کردن، که نماینده شاخص و برجسته شیخ فضل‌الله نوری بود که با تایید روحانیت نجف به دار آویخته شد، این نکته ای که کمتر بهش توجه میشه، و مشروطه خواهان همطوری که پریدون آدمیت اشاره میکنه در حقیقت بردارهای اصلی جهت اصلی فکرشون سکولار بود، یعنی اغتشاش مفاهیم رو که برخی بهش اشاره میکنن باید تمیز داد از اون بردار اصلی. و کسانی مثل خانم آفاری که در این مورد کار کردن، خب مسئله چنگانگی ایدئولوژی های نهضت مشروطیت رو بیان میکنن، ولی همگان در حقیقت توافق دارن که بردار و جهت به طرف سکولاریسم. این توازن قوا باعث شد این پرونده باز بمونه و بعدن هم دوره استبدادی بعدی، یعنی استبداد شاهی که اسمش رو در حقیقت من میذارم یک جور مدرنیت مثل شده چون نوسازی بدون دموکراسی بود، این پرونده توازن قوا رو باز نگه داشت. و ادامه این توازن قوا رو توی انقلاب معروف به انقلاب اسلامی میبینیم که در اونجا کاملا این صف‌بندی که در دوره مشروطه بود به هم میخوره، یعنی تمام نیروهایی که میتونن ذاتاً باید سکولار باشن، بچه اسلامی گفتار اسلامگرایان رو نادیده میگیرن و در برابر شاه با اونا متحد میشن. خب اینجا مسئله این عرفی شدن کاملاً در محاق رفت، یعنی مسئله که در مشروطه خیلی خیلی جلوی صحنه بود در محاق رفت ولی در این حال همچنان به عنوان معضل اساسی جامعه ایران باقی موند و حتی برجسته تر شد، چون حکومت اسلامی این مسئله عرفی شدن رو که در محاق رفته بود کاملا به روی صحنه آورد و الان بیشتر از 30 ساله که این جنگ بر سر عرفی شدن کاملا جریان داره. ولی با وجود اینکه مفهوم سکولاریسم کاملا خاص اصلی جامعه ایرانیه، ولی نمیشه گفت که در توازن قوای میان نیروهای سیاسی سکولارها تونستن جایگاه و هویت خودشونو خیلی مشخص بیان بکنن. من آینده عرفی شدن اگه بخوام خیلی خلاصه نتیجه گیری کنم، منوط میدونم به شکلگیری هویت سیاسی سکولار به طور روشن و آشکال و شکلگیری یک زبان شفاف سکولار که هنوز به نظر من خیلی با مشکل و مانع روبرو هست در عرصه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران.
آقای محمد رضا نیکفر، اگر نیاز عاجل امروز توصیف تعریف یک گفتار روشن عرفی‌گرایی است، از این نقطه نظر مهمترین طرح روشنفکری به گمان شما در حال حاضر برای جامعه ایران چه میتواند باشد؟
من یه مشکل دارم با این لغت عرفی. یعنی عرف رو اگر به معنی اون چه که مرسوم هست و اون چه در واقع خرد عامه میگه، خود این عرف مجموعه تناقضات در خودش داره و در واقع در خود این عرف کلی عنصر مذهب وجود داره. مثلا فرض کنید مسئله زنان رو در نظر بگیریم، ما نمیتونیم بیایم بگیم اون ستمی که بر زنان میره از جایی به اسم مذهب میاد و از عرف نمیاد، یا اینکه استبداد زدگی از جایی به اسم مذهب میاد و از عرف نمیاد. عرف همه اینها رو در خودش داره و تا خود همین عرف در واقع متحول نشه مشکلات ما بر سر جای خودش میمونه. یعنی این تعریف در واقع سکولاریسم به عنوان عرفیگری عرفگرایی این مشکلات مفهومی رو با خودش داره. ولی این مشکل از این نظر جالبه که ما میتونیم عرف رو به عنوان در واقع پهنه‌ای رو در نظر بگیریم که در نهایت پویش اون، تحول اون، چشم‌انداز آینده ما رو و سرنوشت ما رو در واقع روشن میکنه. اگر بیایم اینطوری ببینیم، میبینیم که این عرف یک زمان مکان عصری داره، یعنی در یک عصری در این اتفاق میفته که خود این عصر عصر سکولار هست. به این عبارت سکولاره که منطقش منطق دنیویه و کل جهان بر اساس این منطق میچرخه و خود حضرات هم وقتی که سیاست گذاری میکنن بسیار متأثر هستن از این منطق سکولار، چه در رفتار شخصیشون و چه سیاست گذاری عمومیشون. پس در واقع اون پهنه بزرگتری که این عرف رو در خودش گرفته و روش تأثیر میذاره میبینیم که سکولار هست. طبعا از تحولات منطقه و تحولات منفی جهانی هم تأثیر میگیره و بخی وقتا ما میبینیم که دور میشه از یک خردگرایی. در داخل این عرف تحولات در واقع ذهنی رو ما میبینیم که تا حدودی به سمت دوری از تعصب‌ها رفته. مقداری زیادی دوری از ایدئولوژی به طور کلی ما میبینیم و دوری از تعصب مذهبی به شکل دیگه میبینیم و گرایش به فردگرایی و آزادمنشی و خودمختاری و تلاش افراد برای تعیین سرنوشت خودشون میبینیم که این متناسب با این هست که خانواده بزرگ برای از فشارش و تأثیر هویت بخشش کم میشه، طایفه و قوم داره کم میشه، افراد در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، از منطق شهر بزرگ ناچارن پیروی کنن و در اونجا توانش فردی مهمه علارغم این که سیاستگزار مذهبی هست. در حوزه در واقع قدرت این مساف جریان داره و یک نبرد جریان داره بین گرایش های مختلف دینی، بگیریم تا گرایش در واقع ناب سکولار در برابر گرایش های دینخواه و در درون هر کدوم از اینا مجموعی از نوانس ها، مجموعی از تعابیر با خودشون همراه است. در نتیجه ما میتونیم بیایم بگیم که در همه ابعاد یک انتقال به سمت دنیوی شدن، به سمت گرایش های خرد و ارزانه ما میبینیم و تعادل قوا میبینیم در این جهت در حال شکسته شدن هست. ولی هیچ تضمینی وجود نداره که اون چیزی که در عرصه یک عینیت در یک چارچوب جهانی یا یک دورنمای کلی ما مثبتش میبینیم بتونیم تأثیراتش رو بلافاصله در همین فردا ببینیم، ولی کافی است فقط گرایش های نسل جوان امروز رو مقایسه کنیم با گرایش های 30 سال تا ببینیم که درست در همین پهنه‌ای که اسمش میگذاریم عرف چه تحولات مهمی رخ داده است.
خانم شهلا شفیق، اگر یکی از نقاط اشتراک نهضت مشروطه و تحولات جاری امروز ایران رو اولویت دادن، نوعی برتری بخشیدن به قوانین برساخته انسانی بدانیم در قیاس با شریعت یا قانون الهی، شما چه شباهت هایی و چه تفاوت هایی میان این دو تلاش مشاهده میکنید احتمالاً امروز؟
کلمه عرف، مثلا عرفی یا سکولار، خب تو ادبیات روشنفکری ما با هم دیگه به طور متناوب استفاده میشه، ولی اون چیزی که من به عنوان سکولاریسم بهش اشاره میکنم همین دنیوی شدن و در حقیقت به کارگیری خرد هست و این خرد در قانون و جدا شدن دین و حکومت، یعنی در به اون معنی که دیگه به اصطلاح آسمان برای زمین تعیین تکلیف نمیکنه. ایران به نظر من در قرن 19 هم در اواخر قرن 18 پیش از اینکه حتی انقلاب مشروطیت هم بیاد، ما تلیه های این برخورد به مسئله مذهب رو و این موانعی رو که مذهب و دخالتش در قانون پیش رو میذاره میبینیم. مثلا فرض کنید خود بابی ها یک انشعابی هستن، یک طرز فکری هستن که میخوان در درون خود اسلام انقلاب بکنن، و بعد اسدآبادی هستش که خب مسئله اسلامی کردن مدرنیت رو میبینه، و بعد شیخ فضل الله نوری هستش که اصلا اساسا میخواد همه چیز رو اسلامی بکنه. یعنی ما چند تا گرایش رو همینطوری دنبال میکنیم بعدن تو خود انقلاب مشروط هم که دوتا معضل اصلی در مقابل هم قرار میگیرن اگه ما نسبت به مسئله تجدد فکر بکنیم. یکی اینه که میخواد مدرنیت رو اسلامیش بکنه، که حتی امروز هم ما میبینیم تو خود اصلاح طلبان اسلامی هم وجود داره که خب معتقدن که میشه همه چیز رو عرفی کرد با توجه به اینکه ما میتونیم ارزش هامون رو از دین بگیریم، ارزش‌های سیاسی، فکری، معنویمون رو از دین بگیریم، یا اون چرا که من بهش میگم یک جور هویت اجتماعی و جمعیمون رو میتونیم از دین بگیریم که من بهش میگم امت‌وارگی، یعنی امت رو به جای ملت گذاشتن، به جای جامعه گذاشتن. خب این یه گرایشه که خب میتونه تو شکلای خمینی‌وارش اساساً میخواد ولایت فقیه برپا کنه، یا تو شکلای خیلی مدرنش بره به طرف این که ما میتونیم یه مدرنیت داشته باشیم ولی اسلامی باشه این مدرنیت. تو دوره جدید بعد از این انقلاب اسلامی که اون فکر اولو به تهش رسوند، یعنی خمینی و شریعتی در این انقلاب با هم دیگه تلاقی کردن. شریعتی میخواست مدرنیت رو اسلامی بکنه، خمینی ولایت فقیه میخواست، ولی هر دوی اینا یک امت رو میخواستن به جای یک جامعه و ملت، و اینا هر دو پیروز شدن در این انقلاب. در نتیجه این معضل کاملا باعث شد که سکولاریسم، یعنی گفتار سکولار، بیاد به میدون، یعنی به از نظر فکری معضل بشه که قبل از انقلاب نبود. به معنی این که شما یک دنیایی رو میخواین که ارزشهاش رو لزوما از دین نمیگیره. این به این معنی نیستش که دین در این دنیا غایبه، ولی ارزشهایی که به اصطلاح آدمیان بر اساس اون زندگیشو سازمان میدن از دین نمیاد. ما به ناگزیر در مقابل این احتیاج حیاتی به نظر من قرار داریم که یک گفتار سکولار، یک گفتار دنیوی در مقابله با این دینی که در حقیقت تبدیل به ایدئولوژی شده و یک نوع قدرت توتالیتر رو حاکم کرده، باید بتونه عرض اندام بکنه. اولین جای عرض اندامش در جامعه روشنفکری ماست. و من فکر میکنم در این زمینه ما دچار معضلات بیشماری هستیم که خب این تفاوت ما هستش با دوره مشروطه. چون اگر در دوره مشروطه روشنفکرای اون دوران به اون معضلات جواب حداقل خودشون میدادن و گفتاری داشتن که میتونست با اون زمان سازگار باشه، در این دوره ما با یک ناسازگاری و با یک ناهنجاری این گفتار روشنفکر روبرویم، چون که جامعه رفته جلو، جوونا رفتن جلو، زنا رفتن جلو. ناهنجاری نه در اون جوونا بلکه در بخشی از اون گفتاری روشنفکری هستش که خلاص نمیتونه بشه از این معضل امتوارگی، یعنی در واقع همون ماجرایی که من خلاصه میکنم به نام خلق زدگی، توده زدگی، شرق زدگی، اسلام زدگی، به هر حال در اون دوره هم نتونست اهمیت فکر سکولار رو تشخیص بده و به یک اتحاد ناگفته با آیت الله خمینی دست زد.
آقای نیکفر، به گمان شما کسانی که یا نیروهایی که میخواهند میتوانند در اون چه که شما دنیوی کردن مینامید تلاش بکنند، اینها چه کسانی هستند و آیا این افراد یا گرایش‌های گوناگون میتونند هویت واحد سیاسی رو در این حال شکل بدن؟
کسان نام نمیبرم، یعنی به شکل مصداقی کلمه، بلکه نیروها اگر هستند روی چه چیزهایی و چه گرایشهایی در واقع باید دست بگذارم. این نکته خیلی مهمیه که ما در تحلیل مسائل کنونی و مسائلی که با انقلاب اسلامی صورت گرفت، همه چیز رو در ظرف تقابل تصنعی دو چیز به نام سنت و مدرنیته نگذاریم و ببینیم که اینها میتونن یک تلفیق های ایجاد کنن و تلفیق های بعضن بسیار خطرناکی رو ایجاد کنن، اونم به شکل در واقع ترکیبی که یک اراده به قدرت که متکی بر سنت میتونه با تکنیک و خشونت سیستماتیک مدرن با هم ترکیب بشه و این ترکیب میتونه یک وضعیت بسیار جهنمی رو ایجاد بکنه. تعبیر جهنمی هم در مفهوم مذهبی کلمه است. در گذشته یک تصور خوشبینانه وجود داشت به این صورت که گمان میشد که تغییر در هستی اجتماعی خودش رو بلافاصله در شعور اجتماعی، در رفتار، در منش و در اون چیزی که روبنا خونده میشد در قاموس چپ نشون خواهد داد و وقتی که وضعیت به صورت عینی شیوه زندگی دنیوی شد، این تصورات و این توهمات هم کنار میره که دیدیم چنین نشد. و به این نکته باید توجه بکنیم که میتونه اون اندیشه در واقع دینی یک ترانسفورماسیون، یک جهش در چارچوب این دنیای سکولار پیدا کنه، یعنی خودش رو با ناسیونالیسم و اراده به قدرت به شکل مدرن کلمه در بیامیزه، با برنامه‌ای برای سازندگی دنیوی پیش بیاد و خودش رو مجهز به تکنیک بکنه. و این چیزی هست که در این نظام اسلامی و این جریان‌های اسلامی ما می‌بینیم. این جریان‌هایی نیستن که با تیر و کمون بجنگن و بخوان با آیات و روایات با دشمنشون مواجه بشن، چیزای فکریشون، نه، اینا با شکنجه سیستماتیک مواجه میشن. اینا به فکر دستیابی به سلاح اتمی هستن. اینا از همه تکنیک های مدرن رسانه‌ای، نظامی، شستشوی مغزی، همه اینا استفاده میکنن و هیچ ابایی ندارن و در این محاسباتشون هم کاملا دنیوی هستن و به شدت از هر گونه ایدئالیزمی که ممکنه روشنفکر بهش دوچار بشه دور هستن. آخوند محاسبات بسیار دقیق خودش رو در اینجا نشون داده، میتونه در واقع اعمال تحول کجا میتونه صورت بگیره؟ تحول نه طریق گرایش به این در واقع دنیویت ابژکتیو، بلکه یک تحولی میبایست در ذهن، در ارزش‌ها و ارزش‌گذاری‌ها صورت بگیره. اون نیرویی رو ما میتونیم بیایم بگیم که سکولار هست در شرایط مشخص ایران. من کار ندارم به فرانسه یا انگلیس یا حتی مصر، میگم در شرایط مشخص ایران میبینیم نیرویی در واقع نیروی سکولار محسوب میشه که فقط به عقلانیت علمگرایانه تکیه نکنه. چنین چیزی برای ما کافی نیست یا به یک دنیویت تکنولوژیک برای ما توضیح نمیده. اون چیزی که برای ما مهمه چند محوره: یک، برابری زن و مرد. اینجا درست یک عرصه اساسی مساف هست و اینجاست که انواع اقسام خطا از همدیگه جدا میشه. حق فرد در تعیین سبک زندگی خود. نیروی مستبد دینی کوشش میکنه این تبعیض زن و مرد رو حفظ کنه، کوشش میکنه که انسانها نتونن، اجازه نداشته باشن خودمختار باشن در تعیین سبک زندگی خودشون. و از طرف دیگه یک مشخصش اینه که جامعه رو پر از نمادهای خودش میکنه. در همین عرصه درست یک جنگ جریان هست که نمادهای دیگهی بتونن جای در واقع اون نمادها رو بگیرن، ولی ما میبینیم که هنوز از جمله در این جنبش سبز بسیاری از نمادها دینی هست و هنوز جریان سکولار نتونسته دیسکورس خودش رو بسازه، زبان خودش رو بسازه، به قول خانم شفیق با یک بیان سیاسی روشن بیاد، علتش اینه که بیان اجتماعیش هم هنوز روشن نیست و بعدش هم مسافه خوب بزرگ هست در عرصه قدرت سیاسی که بتونه یک تعریف روشن بکنه، که چارچوب تعریف روشن از نظر من این هست که رفع تبعیض و ما نظامی رو میخوایم به عنوان نیروی سکولار که بر اساس رد هر گونه شکل‌های تبعیض از جمله تبعیض‌هایی باشه که در واقع مذهب به جامعه تحمیل کرد.
خانم شفیق، آیا برابری زن و مرد چنان که آقای نیکفر به اون اشاره کردن معیار تعیین کننده است از نظر شما یا مؤلفه مهم همان صراحت گفتار سکولاریزم که شما به عنوان یک نیاز در جامعه امروز ایران طرحش کردید؟
به نظر من مسئله رابطه جنس ها، بخوام بگیم روابط زن و مرد، در مرکز مدرنیت، دستیابی به مدرنیت قرار داره. من کاملا موافقم با آقای نیکفر. اساسا شکل آزادی، مسئله آزادی، مسئله ضد تبعیض در جامعه فقط شعار نیست، بلکه یک نوع بینش به جهان هست، جهانی که مدل‌های مختلف خانواده رو می‌پذیره، جهانی که مدل‌های مختلف روابط جنسیتی رو می‌پذیره و مدرنیت چیزی جز اینا نیست. در نتیجه اینکه ما بخوایم بیایم یک تلفیق‌هایی از ارزش‌های جهان شمول و جهان روای حقوق بشر، ارزش‌های برابری و آزادی زنان تلفیق بکنیم با ارزش‌هایی که اساساً ارزش‌های امتی هستن و در قرن هفتم وقتی که اسلام ظاهر شد کمک کردن به اینکه یک جامعه تشکیل بدن، ولی امروز در قرن 21 چیزی جز یک نوع چانه‌زنی بر سر آزادی نیست، جز یک نوع به اصطلاح تلفیق یک آلیاژهایی که خب راهش به همون مفاهیمی میرسه که ما تو انقلاب هم تجربه کردیم، یعنی دموکراسی دینی، آزادی دینی، همه چیز به شرط اسلام. خب من فکر می‌کنم اساس زبان و بینش سکولار با این در تضاد و نقطه مرکزی هم اتفاقا مسئله روابط جنس هاست. علیرغم اینکه شریعتی مطلقاً خمینی نیست و حتی ضد آخوند کامله، ولی سر مسئله زن با هم به توافق میرسن و مسئله زن یعنی مسئله مرد و مسئله زن و مرد یعنی مسئله روابط جنسیتی. اینجاست اون ترازویی که میشه باش میزان شفافیت فکر سکولار رو سنجید از جمله.
بسیار خوب، خانم شهلا شفیق و آقای محمدرضا نیکفر از شرکت شما در این گفتگو بی‌اندازه سپاسگزارم.